هستش میترسن. واقعیتش این هستش که ابعاد روبه تزاید فرهنگ اسلامی که ببینید حتی در این یکی دو سالی که بحث فلسطین و دفاع از فلسطین بود و این حرکت و جنبش‌های اعتراضی که در اقصی نقاط عالم شرق و غرب عالم اتفاق افتاد دلست. الان می‌بینید به راحتی چون اطلاعات به مردم دیگه میرسه به راحتی در این فضا جمهوری اسلامی که حامی فلسطین هست چقدر پررنگ میشه. بنابراین بحث اونها بحث هسته‌ای نیست، ما این رو بازی اشاراتی داشته باشن. ببینید در مذاکرات پاریس
بله
همون تتمه به اصطلاح این راکتور تهران که قبل از انقلاب به ما داده بودن و پولهایی که گرفته بودن چه فرانسوی ها چه آلمانی ها چه آمریکایی ها و قول داده بودن که از این فناوری صلح‌آمیز ما استفاده بکنیم بعد از انقلاب چرخش 180 درجه‌ای داشتن، اون وقت میدادن الان نمیدن. خب ما برای اینکه نیاز به تکنولوژی داریم، ببینید ذاتاً ما نیاز به تکنولوژی داریم، الان دیگه کسی که ماشین داشته باشه دیگه نمیاد با پای پیاده بره تا میدان آزادی، کسی که هلیکوپتر و هواپیما داشته باشه دیگه مثلا با ماشین سفر 400-500 کیلومتری یا 1000 کیلومتری نمی کنه. تکنولوژیه، ما این تکنولوژی ما احتیاج داریم برای فرض کن تکنولوژی هستی و برای نمیدونم برق احتیاج داریم برای بهداشت و کشاورزی و داروها و هزار تا کاربرد داره. ما این تکنولوژی رو میخوایم استفاده بکنیم. چرا ممانعت برای ما وجود میارن؟ علاوه اینکه در مذاکرات پاریس گفتم آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود رفتش مذاکره کرد، حتی تریکای اروپا پذیرفت و قرار شد که آمریکایی‌ها صحبت بکنن، توافق شد، تضامین عینی در برابر تضامین قطعی فارم گارانتی در بقول ابجکتیو گارانتی، این توافق شد و 48 ساعت بعدش آمریکایی‌ها زدن زیر میز. در مذاکرات بعدی که حتی ما امتیازات خیلی بزرگی داده بودیم، بعد اومد برجام رسید، برجام هم دیدید که ما در مذاکرات ها اعتماد سازی کردیم در گام اولیه، گام میانی و گام نهایی. در گام اولیه من نمیدونم چقدر وقت داریم بتونم راحت حرف بزنم،
ما زمان هستش تقریبا 7-8 دقیقه راحت الان زمان داریم.
ببینید در گام اولیه در مفاد برجام مردم عزیز ایران بدانن، در گام اولیه ایران 11 مورد اعتماد سازی کرد، سانتیری پروژهشو بحث نمیدونم آبشارشو محدود کرد، تحقیقاتشو محدود کرد، آب سنگین عراقو با بتون پر کرد، معادنشو بحث، بسیاری از این کارها، حتی غنی‌سازی که مهمترین مؤلفه بود که اونها ازش نگران بودن عبور زیر 5%، همه اعتمادسازی ها رو انجام داد. در مقابلش باید اعتمادسازی در گام اولی انجام میشد، نه آمریکایی ها نه اروپایی ها که الان گستاخانه دارن صحبت میکنن و حق به جانب بود طلبکار با ما صحبت میکنن، یک دونه از تعهداشون انجام ندادن، ضمن اینکه آمریکا زیر میز زد. از این گام اولی. در گام میانی اعتمادسازی ما به یک نقطه ای رسید که آژانس اومد سهه گذاشت براش، مرحوم کیوآمانو اومد 15 بار صراحتن اعلام کرد که جمهوری اسلامی تخطی نداشته، انحراف هسته‌ای نداشته، اصلا به سمت سلاح هسته‌ای نمی روند. بنابراین ما در گام میانی همین اعتماد سازی شد که به اصطلاح تحریم های شورای امنیت لغو شد. در گام نهایی هم وقتی که برجام امضا شد تعهدات به سمتی رفت که در 10 سال به اصطلاح اعتماد سازی و بعضی از جاها 8 سال و بعضی جاها موارد 15 سال از جاها 25 سال، این موارد که 10 سال الان داره تموم میشه دیگه که حالا این زرنگای اروپایی به سمت مکانیزم ماشه دارن میرن. ببینید جمهوری اسلامی پیوسته نشان داده هست که به سمت سلاح هسته‌ای نمیرود، اما چون شیطنت میشود. مثلا اسرائیل الان 15 سال 10 سال هم میاد یه دونه نتانیاهو یه دونه بمب نشون میده که اون به فتیلش رسیده تو همه جا تو مجانه جهانی، که آقا یه ماه دیگه ایران سلاح هسته‌ای پیدا میکنه، دو ماه دیگه سلاح، 10 سال داره اینه نشون میده. خب اگه ما میخواستیم سلاح هسته‌ای تولید بکنیم مگه از کسی بعد اجازه میگرفتیم یا ترس از کسی داریم؟ اتفاقا مرشایمر میگه اگه من مشاور ایرانی ها بودم بهشون میگفتم بابا بری سلاح هسته‌ای تولید بکنید دهن همه رو ببندی از جمله دهن آمریکا رو. ولی ما اعتقاداتی داریم، بر اساس اون اعتقادات داریم پیش میریم، مگر کسی مگه مانع ما هستش که بخوام سلاح هسته‌ای تولید بکنیم؟ یا یا مانعی داریم. ما انسانی، اخلاقی، آرمانی، ارزشی نگاه میکنیم، میگیم خیلی خوب شما این چند هزار سلاح ساختید، کدومشو میتونید استفاده کنید؟ چرا بشر رو تهدید میکنید؟ چرا انسانیت رو مخدوش میکنید؟ چرا انسان رو کوچیک میکنید؟ ما برای انسان ارزش تعالی داریم. این انسان اومده کمالگرا بشه، حالا شما اومدید میخواد با یه سلاح هسته‌ای نابودش کنید. بنابراین ما اگر فقط پای هسته‌ای داریم، یه استدلال منطق پشتش هستش که آقا جون ما به سمت سلاح هسته‌ای نمی‌رویم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. اما در پروسه و فرآیند هسته‌ای چون اخلاق وجود ندارد، نه آمریکا نه اروپا در طول زمان نشان دادن که در قالب مذاکرات پاریس، در مذاکرات آستانه، در مذاکرات برجام، علی‌رغم تعهداتی که دادن هیچ کدومش اجرا نکردن. پس پروسه، فرایند و مارتن هسته‌ای فرایندی بوده است که ما با اعتماد سازی کار کردیم، اخلاق مدارانه عمل کردیم، اما دنیا نمیخواد. حالا دنیا که البته آمریکا و اروپا چون حراس دارن از انقلاب اسلامی، به دنبال این هستن که دنیا رو توجیه کنن به این سمت برن که آقا اینا تهدیدآمیز حرکتشون. هرچی میگیم آقا ما سلاح هسته‌ای نمیخوام، میگن نه نظارت وجود داره، نه. و یه حرکت میبینید گروسی کار رو خراب میکنه و میاد همه ساخت پرداخته ها رو به هم میزنه. در خدمت شما هستم.
خیلی بزرگوارید. و عرض پایانی من با جسارت نسبت به این مسئله که حد اکثر 3-4 دقیقه ما زمان داریم، یه نگاهی هم جناب دکتر ثروتی داشته باشیم به نقشی که به ویژه نقش بسیار پررنگی که رسانه‌ها تو عادی سازی مسئله سلاح هسته‌ای غرب و در مقابل فعالیت صلح‌آمیز ایران بدل کردنش به روایت هسته‌ای در حقیقت داشتن از رسانه‌ها. حالا خب اینجا قطعا منظورمون دستگاه رسانه‌ای غرب هستش دیگه.
بله. خب ببینید، رسانه یک حرکت چی میگن صفر رو میتونه به صد برسونه با تبلیغات خودش، یه حرکت صد رو برای اینکه بخواد مخدوش بکنه و مثلا کم اهمیت جلوه بده صفرش میکنه. شما نگاه کنید در طول فرایند، چند مثال میزنم. یک، در جنگ خلیج فارس آمریکایی ها قبل از اینکه به بغداد برسن از طریق رسانه به بغداد رسیده بودن.
بله.
محمد صحاف میومد تو بغداد داشت صحبت میکرد که آقا من تو بغدادم، نگاه کنید این دور و بر من، آمریکایی‌ها اینجا وجود ندارن. اما رسانه کارو به جای رسونده که صدام سقوط کرد. رسانه ها بعضی جاها مثلا فرض کنیم در فرایند همین جنگی که به شلو 12 روزه که اتفاق افتاد، در تمام دنیا همه میدانن که نتانیاهو دست پرچم سفید بالا برد و از آمریکا التماس کرد که حالا بیاد به اعلام آتش بس کنید، چند تا کشور عربی رو فرستاد که آقا تو رو خدا بگید ما تموم میکنیم، شما دیگه ادامه ندید. حتی ترامپ اومد کشور عربی رو فرستاد. حتی ترامپ گفت آقا تو رو خدا من اینجا رو زدم، شما مرکز هستید، نه تو رو خدا محکم نزنید، آبرو من حفظ کنید. خب اینا که نیام بگم، اما توی همه رسانه ها در اعلام میکنن نتانیاهو پیروز از معرکه بود، آمریکا پیروز شد، تمام مرکز هسته‌ای ما رو زد. خیلی خب، شما اگر زدید باید بالاخره قرار شواهدی داشته باشید دیگه. ما که میگی مراکز هستمون چند صد متر زیر زمینه، چی میتونه بزنه؟ چه امکاناتی دارید بزنید؟ چرخه هسته ای ما ضمن اینکه نهادینه شده است،
درست، این که
مردم میتوانن این رو دم کنن. بنابراین ببین، رسانه ها میتوانن از یک مرده زنده بسازن، از یک زنده مرده بسازن.
بله کاملا.
چرخه رسانه ای متاسفانه در جهان حالا به اصطلاح آزاد در اختیار قدرت‌های بزرگ هستش و اونها امپراتوری رسانه‌ای رو طوری مدیریت میکنن که گفتم از یک مرده زنده میسازن و از یک زنده مرده. بنابراین انحراف رسانه‌ای در دنیا وجود دارد، تبلیغات رسانه‌ای وجود دارد، پیروز جلوه دادن یا شکست برده جلوه دادن دنیا. اما یه واقعیتی است که الان از این فضای خاص، همین موبایلی که دست مردم هست و رسانه هایی که آزاد هستن، توانسته است اطلاعاتی به دنیا برسد که نه، نقش پیروز و شکست خورده مشخص است، نقش اخلاقی غیر اخلاقی کشور ارزش مدار و آرمان ها با کشور شکست خورده مشخص.
دقیقا، بی نهایت جناب دکتر ثروتی سپاسگزارم از اینکه دقایق از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار این شبکه رادیو رادیو گفتگو قرار دادید. آرزوی صحت سلامت برای شما دارم.
ارادت دارم، خدا نگهدار شما و همه مردم عزیز.
سلامت باشی. جناب دکتر هادی ثروتی از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی، افتخار همکلامی با ایشان رو داشتیم.
سوختم چه آتشی نگاه تو دارد، آخر دلم دل تو را به دست آورد. بی تو کویر خشک و خالیم، مرا ببین چه حالیم، باران تو اگر نبارد. جانم دلم را بوده ای فریبانه، به انتظار تو غریبانه، نشستم ببینم آن دو چشمم از تو دل برانه. شکستم من هرچه بادا باد، رها چو برگ خسته در باد. جانم تویی چو زلف تو پریشانم، خزان منم که غرق بارانم، یادگر نمیتوانم. جانم دلم رو بود چشمم از تو دل برامانه. جانا به غم نشانده ای دل مارا، یا دریا من تنها را که خستم از این زمان. جانا دلم رو بوده ای فریبانه، به انتظار جانم دلم رو بوده ای فریبانه، به انتظار تو غریبانه، نشستم ببینم آن دو چشمم از تو دل برانه.
سلام دوباره به شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو، افتخار دارم من میثم رشیدی مهربادی در خدمتتون باشم. سپاس از همکار خوبمون جناب خرمی گرانقدر که تا این لحظه خدمتشون بودیم. باز هم از صدای گرمشون استفاده خواهیم کرد، بهره خواهیم برد. اما در بخش دوم برنامه رادیو گفتگو که همراه شما هستیم، شما هم ما رو همراهی بکنید با پاسختون به سوال پیمکی برنامه. از شما پرسیدیم که شما هم معتقدید که زمان پیگیری جدی جنایات امریکا در مجامع جهانی رسیده، به نظرتون کدام یک از این موارد رو باید در اولویت بذاریم؟ گزینه یک جنگ افروزی و اشغال، گزینه دو حمایت از تروریسم، گزینه سه تحریم‌های اقتصادی، گزینه چهار نقض حقوق بشر، و گزینه پنج همه موارد. مثل همیشه با سرشماری آشنای رادیو گفتگو 30,035 منتظر خوندن نظرات شما هستیم. خب دوستان اعلام میکنن که مهمان بعدی برنامه پشت خط ارتباطی هستند. افتخار دارم که با آقای دکتر ابوذر وهاب‌زاده کارشناس تاریخ معاصر در این لحظه گفتگو بکنم. آقای دکتر سلام بر شما، عصر زیباتون بخیر.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما جناب آقای رشیدی بزرگوار، همکاران پرتلاش و شنوندگان خوب برنامه‌تون که پیگیر برنامه هستم، من در خدمت شما هستم. سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید. با توجه به مناسبتی که امروز درش قرار داریم، از گوهرشاد تا غزه، بازخوانی جنایاتی که فرموش نمی‌شوند، موضوع این بخش از برنامه رادیو گفتگو هست و خب می‌دونید که مسجد گوهرشاد در حقیقت نماد ایستادگی مردم مذهبی و دیندار علیه ظلم رضاخان بود. در سال 1314 صدها نفر در مسجد گوهرشاد در جوار حرم مطهر رضوی به خاک و خون کشیده شدند و امروز بعد از نزدیک به یک قرن هنوز هم حمله به مراکز مذهبی تکرار میشه، اونطور که در غزه، قدس، یمن و جاهای مختلف نمونه‌هاش رو می‌بینیم. و این مهم که تاریخ فقط خاطره نیست، کشتاره، باید از اون درس بگیریم و در مورد این انشالله گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر ابوذر وهاب‌زاده. جناب دکتر، اساساً بحث رو با این شروع بکنیم که شما چه شباهت‌هایی بین واقعه گوهرشاد و فجایع معاصری که در پیرامون ما اتفاق می‌افته می‌بینید و از این منظر، از منظر شباهت‌ها چگونه مورد بررسی قرار می‌دید؟
بله، خواهش می‌کنم. ببینید، بحث وقایع و اتفاقاتی که در حال تاریخ معاصر خودمون الان داریم اون رو مشاهده میکنیم و وقایعی که در گذشته بوده و به ویژه در واقعه مسجد گوهرشاد، این که مردم کشور ما، مردم عزیز ایران، به دنبال آزادی خواهی بودند. خب فقط ببینید، در دوره رضا شاه این اتفاق نمیفته. ما قبل‌تر هم اگر مروری داشته باشیم میبینیم که بحث مشروط خواهی اتفاق میفته و این که جلوی استبداد و استعمار به نوعی گرفته بشه. در همون زمان و در همون مقطع ما این موضوع رو داشتیم و خب استعمار پیر انگلیس در پشت خیلی از این وقایع حضور داشت. حتی بحث همین اتفاقی که در حوزه بحث مسجد گوهرشاد اتفاق افتاد، بحث روشنفکرانی که نگاه به غرب فقط داشتن، این که از فرق سر تا نوک انگشتان باید ما غربگرا بشویم و از خودمون هیچ به نوعی انگیزه ای نداشتیم و یا به نوعی توانایی به نوعی انجام خیلی از اقدامات رو نداریم، این جزو سیاست هایی بود که در گذشته ما داشتیم. گذشته میگم یعنی در یک قرن گذشته به واقع. در بحث مشروط خواهی هم همینطور بود. خب انگلیس و دولت های استعماری متوجه شدند که مردم در کنار علما قرار دارن. حتی جالب اینجاست که من اشاره داشته باشم که بانوان ما در اون مقطع در حوزه مشروط خواهی حضور بسیار چشمگیری داشتند و به همین جهت ما میبینیم که نقش بسیار تعیین کننده ای داشتن. خود حضرت امام هم در همون زمان مطرح کردن در حوزه بحث مشروطه، هم باز عنوان کردن بعدن که عنوان میکنن، این کلام ایشون است که ابتدا به سراغ زنان ما آمدند و بعد اعلام میکنه که آنان چون میدیدن که زنان در نهضت مشروطه و پس از آن نقش برجسته ای داشتن و آنها خواستن هستن که میتوانن حتی مردان رو به میدان مبارزه بکشن، نخست به سراغ زنان ما آمدن. این نشون دهنی هستش که برای پیروزی از حضور مردم، برای اینکه مردم به دنبال تجدد خواهی بودند، به نوعی تمدن اسلامی بودند، نوآوری بودند، آنچه که با داریم رو به منصه ظهور برسانند، در حوزه مشروطه ما بینیم بسیار حضور فعالی داشتن و برای استعمار انگلیس به ویژه بسیار سنگین بود. و در ادامه هم باز همین رو داریم، روشنفکرانی که به نوعی نگاهشون این بود که یکی از عوامل عقب ماندگی ما یا انحطاطی که اینجا وجود داره نقش مثلا حجاب، نقش زن هست و به واقع تاریخ نشون داد. در تاریخ معاصر ما مشاهده میکنیم و حتی در عصر حاضر این گونه نیست. ما بسیاری از زنان روشنفکر ما، زنان هنرمند ما، زنان نخبه ما و بسیار توانمند ما در اینکه حجاب هم رو دارن، اما بسیار هم فعال هستن، هم در حوزه خانواده، هم در حوزه اینکه در جامعه حضور بسیار فعال. پس این نشون دهنده این هستش که در آن مقطع صرفا به این موضوع پرداختن دلیل منطقی نداشتش. و همین جد این رو من اشاره خواهم داشتم که ما پیشتر قبل از اینکه در دوره رضا شاه این اتفاق به شکل رسمی ایجاد بشه، ما قبلتر حتی داشتیم که در حوزه بحث مشروط خواهی، آزاد خواهی، حضور زنان، حضور مردان ما در اون مقطع برای اینکه بخواهن ایرانی آزاد داشته باشن و جلوی استبداد و به ویژه استعمار بیستن در کنار علما مردم و روشنفکرانی که در اون زمان حضور بسیار فعال داشتن. خب یک نکته این که در بحث حوزه بحث مسجد گوهرشاد جزو مکانهای بسیار مهم اون زمان بود، در جوار حرم مطهر رضوی قرار داشت و به نوعی یک نقطه و کانون بسیار مهم در حوزه شیعیان و علمای ما در اون مقطع بود و به شکلی باید بگیم که جنبه عبادی داشت و مکان مناسبی بود برای این حوزه که امور مذهبی مردم، بحث آموزش و حتی مسائلی که به حوزه اجتماع برمیگرده در حوزه مساجد و میشه مسجد گوهرشاد ایجاد بشه.
برای همین حوزه علمی مشهد هم حوزه مهمی بود در اون عصر.
ببینید مشهد، قم در اون مقطع خب این مقداری حتی آیت الله حائری هم خب بدونیم اعلام نفرت میکنه از بحث این اتفاق. نشون دهنده این هستش که این مکانها و به ویژه در مشهد مقدس و حرم رضوی علما خواستش این بود که اصلا کلا حساسیت بیشتری به این موضوع مطرح شدن بحث به نوعی بحث کشف حجاب و مسائل اینچنینی و متعهد شکل کردن لباس اتفاق افتاد در وهله اول و قانونی که در سال 1307 در مجلس هفتم شورای ملی اتفاق افتاد نشون دهنده بود که مشهد یک حساسیت خاصی داره، مشهد مقدس و حرم رضوی. به همین جهت خب علمای اون زمان بسیار پیگیر این موضوع بودن، حتی محمد ولی اسدی که نایب بود تولیه بحث حرم رضوی بودن و آستان مقدس رضوی بودن اعلام کردن، حتی پیام دادن به رضا شاه که به همین زودی بحث این متحد شد کردن لباس رو در مشهد اجرا نکنن یا حتی اختیارش رو بین مردم قرار بدن. این نشون دهنده حساسیت موضوع هست جناب رشیدی و وقایعی که بعدش حالا ادامه صحبتمون خواهیم داشت باعث میشه که ما ببینیم اون اتفاق دردناک، واقعا باید بگیم یکی از دردناک‌ترین حوادث معاصر ایران واقعی است که در مسجد گوهرشاد رقم خورد و بسیاری از مردم به نوعی توسط دولت رضا شاه کشته شدن.
یادشون گرامی باشه. خب یه مرور تاریخی هم کردید آقای دکتر به واقعه دردناک گوهرشاد در سال 1314، اما بحث رو بکشونیم به وقایع امروز و اینکه اساسا حاکمیت‌های استبدادی به نظر شما چرا از مذهب، دین و نمادهای مهمش مثل مسجد میترسن و گاهی از دستشون در میره و این ترس و این نفرت رو در حقیقت به نمایش میذارن، مثل اتفاقی که در مسجد گوهرشاد افتاد و بعد از اون هم دیدید که بارها در غزه، در یمن، در جاهای مختلف تلاش کردند که ابتدا اون کانون اصلی همدلی و وفاق مردم رو هدف قرار بدن که جایی نبوده جز مسجد.
ببینید خب اشاره داشتم که وقتی ما به تاریخ معاصر ایران مینگریم میبینیم که یکی از مراکز بسیار مهمی که مردم در اونجا تحصن میکنن، مردم در اونجا پناه میگیرن، مردم در اونجا دادخواهی میکنن، حتی تظلم خواهی میکنن، همین مساجد هستن، حوزه های علمیه هستن و به ویژه در مساجد. حالا مسجد گوهرشاد خب جایگاه خاص خودش رو داشت، برای همین شما حرم حضرت فاطمه معصومه رو ببینید در قم، به ویژه در دوره مشروطه و قبل از اون و حتی بعد از اینکه حالا دنبال بحث عدالت خواهی یا عدالت خانه بودن، نشون دهنده این هستش که بسیاری مردم و علما برای اینکه اون صدای خودشون رو به حاکمیت برسونند، یکی از مهمترین جایگاه هایی که در اون مقطع و حتی هست و حاضر هم هست همیشه، یعنی در همه دوره ها بوده، مساجد هستند. مساجد جایگاه بسیار مهمی رو در بین مردم و علما دارن و به نوعی می توانن اون نگاه اعتراضی خودشون رو داشته باشن.
به قوم اشاره کردید، من یاد وقایع در حقیقت انقلاب اسلامی افتادم و نهضت حضرت امام که چقدر حوزه علمی قوم در این زمینه و مشخصا مدرسه فیضیه نقش داشت و چقدر مهم نقش خودشون رو بازی کردن. بعد از اون هم مساجد در اقصی نقاط کشور این نقش رو پیگیری کردن
و خیلی از مساجد که ما مساجد بسیار مشهوری رو هم در سطح شهر تهران و شهرستان‌ها و استان‌ها و همه جا داشتیم که به نوعی این رسالت رو به عهده داشتن. حالا تو حوزه انقلاب اسلامی رو بهش اشاره داشته به واقع صحیح هستش و در دوره‌های مختلف حتی ما الان هم ببینید مساجد برای تجهیز مردم حتی در زمان دفاع مقدس
که
نقش بسیار تعیین کننده پررنگی داشتن. خب این نشون دهنده هستش که همیشه مساجد جایگاه بالایی داشتن. اصلا بحث وجود تمدن اسلامی و تجدید حیات بابت این حوزه و موضوع در طول تاریخ بعد از صدر اسلام تا عصر حاضر مساجد همیشه جایگاه خاص خودشون رو داشتن و دارن و خواهند داشت، نشون دهنده اهمیت موضوع هست. و همین جهت من اشاره داشتم دولت‌های استعماری به ویژه کاهان این هستش که در بین مردم تشتت آرا ایجاد بشود، همون گونه که ما در حوزه بحث مشروطه خواهی رو هم داشتیم، خیلی اومدن تلاش کردن و خروجی مشروطه فقط مجلس شد، اما به اون سرانجام واقعی که قرار بود دست استبداد کوتاه بشود به سرانجام نرسیدند به دلایل مختلف. یکیش همون بحث تشدد آرا بود که خود دولت‌های استعماری و به ویژه دولت انگلستان و روسیه نقش بسیار تعیین کننده‌ای داشتند. غرب زده‌ها و روشنفکرانی که به نوعی پیگیر این موضوع بودند که نگاه غربی صرف رو یا همون شبه روشنفکری رو در ایران نهادینه کنند، همه این عوامل دست به دست هم داد که اون سرانجامی که مردم به دنبال اون بودن، روشنفکران به دنبال اون بودن و حتی خیلی از علما به دنبال اون بودن، به اون سرانجام باقی نرسه. واقعا بحث مشروطه خواهی نشون دهنده این هستش که دست استعمار همیشه بوده و خواهان این بودن که بین علما، بین مردم، بین مساجد و این حوزه ها فاصله بیاندازند. خب مطمئنن متوجه این موضوع بودن که اگر این چنین نشود اون اتحاد وجود داره. شما قیام تنباکو رو مشاهده بفرمایید، دقیقا همین موضوع داره مطرح میکنه میرزای شیرازی و اونجاست که اولین بار هست که این ضرب شست بسیار محکم رو دولت استعمار انگلیس میخوره و جایگاه روحانیان و ارتباطی که بین مردم و روحانیان هست که چه اندازه بسیار مهم است. در بحث مسجد گوهرشاد هم همین واقعه رو ما باز مشاهده میکنیم و خب متاسفانه میبینیم که این اتفاق در زمان رضا شاه آغاز میشه و بعدها بحث اون قانون کشف حجاب هست که در 17 دی 1314 اتفاق میفته، ولی قبلتر ما میبینیم این تغییر بحث پوشش رو مطرح میکنن. خب ببینید در افغانستان هم امان الله خان اومده این کار رو انجام بده، به نتیجه نرسید، مقاومت مردم افغانستان رو در کنار خودش داشت. اگر شما ببینید در ترکیه اتفاق افتاده، مطمئنن فضا و شرایط ترکیه، اما عثمانی اون زمان که به ترکیه تبدیل شد در زمان آتاتورک با ایران بسیار متفاوت بود. خب ما ترکیه هم گام به گام پیش رفت، ولی خب رضا شاه خواست یک باره و یک شبه ده صد ساله رو بره و همه این موارد رو با زور تعدی به سرانجام برسونه. خب شرایط اوضاع اجتماعی سیاسی و اعتقادی مردم ایران بسیار متفاوت بود با مردم ترکیه، برای همین هیچ وقت به سرانجام نرسید و با مقاومت‌های بسیاری هم مواجه شد. حضرت علی مستظهر، شنوندگان خوب برنامه‌تون رو مستظهرن، به همین راحتی نبود که بپذیرن و مردم بسیار مقاومت کردن. خب رضا شاه اولین کاری که میکنه، خب میبینید که یک سری آماده سازی برای این اتفاق داره. خب ببینید یکی از اهرم‌های فشاری که رضا شاه داد بحث دربار بود، بحث دیوان یا امور اداری بود. خب رو اونها باید این آزمایشات رو انجام میداد و خب به راحتی هم باز نبود، با زور و تعدی باز این کار رو انجام میداد.
یعنی همدلی وجود نداشت لااقل در مورد
این. دقیقاً همین جوره. قانون من اجاب رو آیین‌نامه تعیین کردن، یعنی حتی ببینید برای اینکه همسران کارمندان حضور پیدا کنن در مراسم ها، در مهمانی ها، در جشن ها، حتی اعطای وام رو برای اونها تعریف کرد. و حتی در کنار اون ما توبیخ و حتی برخی از اخراج کارمندان رو هم داشتیم، در صورتی که آنها با همسرانشون که بدون حجاب باید مثلا در مراسم ها شرکت کنند و بازداشت رو داشتن، مخالفانی که کشف حجاب رو انجام میدادن، همه اینها یا ممانعتی که از ورود زنان با حجاب به فروشگاه ها داشتن، به مراکز عمومی داشتن، این نشون دهنده این هستش که میخواست با زور، با تعدی، با فشار کشوری که بسیار معتقد است. جناب رشید، ما در مورد درمانستان حدود یک قرن گذشته داریم صحبت میکنیم، عمق نگاه مذهبی در زمان یک صد سال گذشته بسیار قوی و قدرتمند بود در بین مردم و مردم به راحتی نمیپذیرفتن.
در روایت ها آقای دکتر هست که چه بسیار بانوانی که سالها، مدتها، ماها از خانه خودشون بیرون نیومدن برای اینکه مواجهه پیدا نکنن با این موضوع و صبورانه در کنار همسرانشون بر اون اعتقادی که داشتن ایستادند. فرصت ما خیلی کوتاهه و رأس ساعت 16 باید بریم برای شنیدن بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو. اگر که نکته پایانی دارید در جمع‌بندی در حدود 30-40 ثانیه در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
خواهش میکنم. به واقع باید بگیم زمانی که این اتفاق میفته، چون که بسیار از مردم در آن زمان جانشون رو از دست میدن و به نوعی ما مخالفت به علما رو هم اشاره داشته باشم، خب خیلی از علمای تراز اول آن زمان اعتراضات بسیار شدید لحنی رو نسبت به بحث برنامه کشف حجاب یا در حوزه تغییر پوشش رو